سلام، من عادل طالبی هستم و قرار امروز با ایمان ناطقی درباره رتبه بندی وبسایت ها صحبت بکنیم. بحث وبسایت ها و رتبه بندی اونها حدود 2 سال هست که مطرحه. خب من به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی در بسیاری از جلسات توی مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود و برگزار شد حضور داشتم و به عنوان مخالف صحبت کردم. ما کلن مخالف این بودیم که این اینماد بخواد رتبه بندی رو انجام بده. این اینماد هم پذیرفت، دلایل افراد مختلف رو گوش کرد و خوشبختانه در دوره مدیریت آقای رهبری در این اینماد شاهد این هستیم که تعاملی با نهادها و در واقع بخش صنعت و صنف دارن و گوش کردن و پذیرفتن که در داخل این اینماد این اتفاق نیفته و رتبه بندی رو اومدن سپردن به سازمان مدیریت صنعتی. حالا چرا سازمان مدیریت صنعتی؟ من اطلاع دقیقی ندارم که چه اتفاقی افتاد، چه فرآیندی، اما سازمان مدیریت صنعتی سابقه رتبه بندی رو دارد، هم صلاحیت دارد هم خروجی دارد. IMI 100 که هر سال 100 شرکت برتر ایران رو رتبه بندی میکنن بر اساس یک سری معیار و پارامترها، این کار رو انجام میده سالها و میشه امیدوار بود که سازمان مدیریت صنعتی در رتبه بندی وبسایت ها هم بتونه موفق عمل کنه، همونطور که تو IMI 100 تونسته سالیان سال این کار رو به درستی انجام بده. آقای ایمان ناطقی امروز در خدمتشون هستیم، قراره که درباره متشکرم بحث رتبه بندی صحبت بکنه. از هدف رتبه بندی شروع کنه آقای ناطقی، اصلا چرا رتبه بندی؟
به نام خدا، سلام عرض کنم خدمت شما و همه همراهانی که این ویدیو رو خواهند دید. عرض کنم که عامل اعتماد خیلی مهمه توی فضای کسب و کار تجارت الکترونیک که متأسف با اون، خب همونطور که فرمودید مرکز توسعه مالی کاری قبلا انجام داده بود توی ارائه نماد اعتماد از اواخر دهه 80. جدیدن کاری که اتفاق افتاده، سیستم رتبه بندی کسب و کارهای تجارت الکترونیک پیاده سازی شده توسط سازمان مدیریت صنعتی. یک مدلی هست که شاخص‌های مختلفی رو ارزیابی میکنه و متناسب با اون میزان اعتبار یا میزان کیفیت یک کسب و کار تجارت الکترونیک رو در قالب یک امتیاز طیفی بین 1 تا 5 به مخاطبان عرضه میکنه. این رتبه بندی چند تا مزیت داره. جنبه اول برای خود کسب و کار باعث میشه که بتونه افزایش رقابت پذیری داشته باشه، بتونه محصولش رو خیلی خوب و بهتر معرفی بکنه و به درآمدهای بیشتری منجر بشه این موضوع براش و رضایت مشتری رو بیشتر بتونه جلب بکنه. جنبه دیگه عرض کنم که میتونه خود موضوع تجارت الکترونیک رو ترویج بده و اطلاعاتی که توی این سیستم ارائه میشه به افراد مختلف باعث میشه شفافیت و اطلاعات بیشتری در اختیار افراد قرار بگیره، مانع از انحصار میشه، رقابت رو افزایش میده و در نهایت منجر میشه که یک فضای رقابتی بهتری وجود داشته باشه که در نهایت منجر به رونق تجارت الکترونیک بشه.
خب ما الان خود اینماد رو داریم، یعنی اینماد به تنهایی اعتبار نمیداد، شما میگید اعتبار میده، چیکار میکنه که اعتبار میده یا اعتبار بیشتری میده؟
ببینید، اینماد در حقیقت یه اعتبار سنجی اولیه است، یعنی یک 0 و 1 که یک سری موارد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارزیابی میشه، متناسب با اون میگن که این شخص صلاحیت حداقل هایی رو داره که میتونه فعالیت بکنه تو فضای تجارت الکترونیک یا خیر. خب اون حداقل هایی است که الزاما باید وجود داشته باشه. مثلا توی سری کسب و کارهای خاص یه سری مجوزهای خاصی میخواد که حتما باید ارائه بدن. آدرس فیزیکی حالا اون کسب و کار باید مشخص باشه، اون شخصی که پشت این وبسایت هست باید مشخص باشه، مواردی از این قبیل.
این فرد پاسخگو باید معلوم باشه که اگر اتفاقات کی جواب میده و الاخر.
دقیقاً. خب این میشه فاز اولی که 0 و 1، اما رتبه بندی یک بخش 0 و 1 نیست، مدرجه در حقیقت. تلاشای پیش از این صورت گرفت حالا توسط خود حالا مرکز توسعه تجارت الکترونیک که یه مقدار بهبود بدن این فضا رو. به عنوان مثال فکر می‌کنم سال 97 بود که طی صحبت‌هایی که با نهادهای مختلف از جمله انجمن اتحادیه سازمان نصر یا خیلی از کسب و کارهای پیشگام اتفاق افتاد، منجر به این شد که پنل نماد اعتماد الکترونیکی مقدار بروز بشه، که اگه دقت کرده باشید سوابق شکایت از کسب و کارها و تخلفات و مغایرتشون از دستورالعمل تجارت الکترونیک اضافه شد. افراد میتونن توی پنل نماد مراجعه بکنن و یه تصمیم درستری بگیرن راجع به کیفیت اون وبسایت. اما از سال فکر میکنم اواخر 98 طی حالا تفاهمی که با سازمان مدیریت صنعتی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام شد، سازمان مدیریت صنعتی یک مدلی رو ارائه داد که بر مبنای اطلاعات مختلفی که گردآوری میشه، یک بخشش همون اطلاعاتی است که توسط همون پاسخگویی به شکایات و مغایرت‌ها و اینها دریافت میشه، به علاوه اطلاعات دیگه که نظرات مشتریان رو شامل میشه، پیشینه کسب و کار، عضویت در تشکل‌های مختلفی که داره. و حالا مدل مفصلی هست که جلوتر احتمالاً صحبت خواهیم کرد راجع بهش. اومد و سازمان مدیریت صنعتی یک مدلی ارائه داد که بر مبنای اون ستاره‌های نماد اعتماد که یه زمانی پیش بینی شده بود که 5 تا ستاره باشه و حالا تو سطح یک ستاره یا دو ستاره با دریافت SSL پیاده سازی شده بود رو عملیاتی بکنه و یک رتبه بندی همه جانبه ارائه بده برای کسب و کارها.
این در واقع اون ستاره‌ای که حالا ستاره دوم به یه شوخی تبدیل شده بود برای این نماد.
صرفاً با دریافت
SSL. آره با یه SSL میتونید دو ستاره بشه. این رو خواست درست بکنه. یعنی بشه حالا یک ستاره که اون کفه است.
بله.
آقا شما یه آدرسی داری، یه هویتی داری. اگر احیاناً توی حوزه کار می‌کنی که مجوز خاصی می‌خواد، مجوز داری. اگر این نماد داری، یعنی اینا رو گذروندی.
بله.
لااقل اگر شکایت بشه از در واقع کسب و کار، معلومه کی باید بره شکایت بشه. وقتی میری دادگاه میگه آقا این شخص با این مشخصات، این نماد که نبود، اینو ما نداشتیم واقعا. یعنی معلومه پشتش کی هست، هر کس و کاری. این رو داریم. حالا برای 2, 3, 4, 5 شما یه برنامه دارید. درسته که حالا طبق اون مدله. بریم برگردیم ببینیم مدل چیه. کی 5 ستاره است، کی 4 ستاره است، کی 3 ستاره است، کی 2 ستاره و اینکه دیگه SSL هنوزم هست یا نه.
به عنوان یک بخش کوچیکی از مدل هست.
فقط بخش کوچیک. چند امتیاز داره؟
خیلی چشمگیر نیست.
مثلا داشتن نداشتنش مهم نیست.
تأثیر به سزای اونجوری نمیذاره، ولی مسلماً
در واقع پارامتر
هست.
تو قبلا فقط SSL میگیره، دو ستاره
صرفا خودش. آره. مبنای ارائه ستاره بود، نه الان عاملای مختلفی هست.
خیلی هم خوب، بریم و برگردیم. خب درباره این که اصلا این نماد چی بود صحبت کردیم، درباره که رتبه بندی چیه صحبت کردیم. آقای ناطقی گفتش که اصلا ما یه مدل داریم، یعنی یک روش ارزیابی داریم. بریم سراغ این روشه ببینیم کیا دو ستاره میشن، کیا سه ستاره، کیا چهار و کیا 5 ستاره. کیا دو ستاره میشن، کیا سه ستاره، چه جوری؟
عرض کنم که مدل رتبه بندی که پیاده سازی شده در واقع توی سه تا بخش کسب و کارا مورد ارزیابی قرار میگیرن. بخش اول که همون ستاره اوله متناسب با همون دریافت نماده، یعنی همون مینیمم هایی که لازم هست
را اگر این نماد رو بگیرن یه سال دیگه اون اول، یعنی هر کس این نماد رو داره یه سال اول گرفته تمام.
دقیقاً به این فاز
این نماد الزامیه.
این الزامیه بله. آره. که اصلا طبق قوانین حالا درگاه هم
بخواد به درگاه و اینا باید این نماد رو بگیره، پس این نمادم گرفت یه ستاره رو داره تمام میشه. دقیقا. این الزامی است، از اینجا بعد اختیاریه.
تا اینجا میشه فاز پذیرش. یه فاز دیگه داریم، فاز پیشرفت، که دو و سه ستاره رو تو اینجا دریافت میکنن کسب و کارها. در صورتی که بتونن ستاره سوم رو از این فاز دریافت کنن، میتونن برن وارد ارزیابی فاز توسعه بشن که ستاره چهارم و پنجم رو دریافت بکنن. در حال حاضر فاز پیشرفت پیاده سازی شده و از فکر کنم پاییز امسال استارت این قضیه کلید خورد و تعداد زیادی از کسب و کار بالا بر 100 تا فکر میکنم شرکت کردن توی این ارزیابی.
فکر کنم تا اسفند 90 خورده ای.
آره فکر میکنم
90 خورده ای سایت این فرآیند رو شروع کردن.
بله. و متناسب با این حال ارزیابی نیمی از اینم تقریبا انجام شده و حالا یه عده‌ای سه ستاره، یه عده‌ای دو ستاره و حالا معدود افرادی هم بودن که تمام یک ستاره موندن.
این پارامتر چیه؟ با چه پارامتری میگید این شایستگی سه تا ستاره رو داره یا دو تا ستاره رو داره؟
دقیقاً. توی سطح پذیرش که حالا صرفا برمانه نماده، تو سطح پیشرفت نحوه پاسخگویی به شکایات از جمله حالا میزان تأخیری که توی پاسخگویی به شکایت داشتن و تا شکایت پاسخگویی نشده رو ارزیابی میکنیم.
این همون شکایتی که توی این نماد میکنن از کسب و کار.
دقیقا. مورد بعدی تخلفات، یکی از
ما به این امتیاز داده میشه، مثلا میگن 10 امتیاز.
دقیقا. ببینید حالا هر کدوم از این شاخصهایی که هست یه وزنی داره که از ارزیابی رفتار کسب و کار تجارت الکترونیک وزن هر کدوم از اینا استخراج شده. دو تا عاملی که از سمت نماد میاد، یکی این موردی که عرض کردم خدمتتون و مورد بعدی مغایرت از دستورالعمل که مغایرت سطح 1 2 3 داریم ما توی اونجا، نمره منفی دارن. بدین شکل که اون 100 نمره‌ای که تو فاز قبلی گرفتن رو یه 100 نمره داره مرحله پذیرش، در صورتی که رفتار مناسبی نداشته باشن، حالا پاسخگوی مناسبی نداشته باشن و مواردی از این قبیل، توی فاز پیشرفت میتونن از دست بدن. موارد دیگه هم این توی این مرحله مورد ارزیابی قرار میگیره. یه عامل خیلی مهمی که وجود داره اینه که نحوه تعامل کسب و کار با مصرف کننده به چه شکلی است. خب همون پاسخگویی به شکایات و حالا بخشی از اون مقررات‌ها بر خودش یه جورایی نحوه تعامل با مشتری رو میرسونه. جدای از این یه بخشی هم هست تحت عنوان سنجش رضایتمندی مشتری که یک زیرساختی فراهم شده که از طریق خود پنل نماد میتونن افراد مختلف بیان تو نظرسنجی اون کسب و کار شرکت بکنن و بر مبنای امتیازی که اونا ارائه میدن به کسب و کار و تماس تلفنی که خود سازمان مدیریت صنعتی با مشتریان اون کسب و کار داره یه ارزیابی میشه که وضعیت رضایت مشتریان به چه شکلی هست.
پس یه ارزیابی میدانی هم دارید. تحقیق میدانی هم دارید.
بله. موارد دیگه هم هست از جمله پیشینه ی اون کسب و کار.
پیشینه یعنی چی دقیقاً؟
ببینید دو تا عامل هست که میتونه سابقه کسب و کار رو برای ما مشخص بکنه. یکی سابقه اخذ نمادشه، یعنی چند ساله که نماد داره.
یک فردی که 8 سال دیگه هم.
آره از سال 88 فکر میکنم شروع شد.
10 سال نهایت.
آره نهایتا اینقدر میشه. ما گفتیم تو فاز پذیرش یا تو فاز پیشرفت دوست میخوام یک کسب و کاری که مثلا 3-4 سال سابقه داشته باشه، یعنی این و تخلفی تو این زمینه نداشته باشه، تو فعالیتش نداشته باشه، نشون میده یه فعالیت نسبتا سالمی رو تو این زمینه داشته. شاخص ها تو این فاز یه مقدار سختگیرانه ترن، حالا تو فاز 4 و 5 یه مقدار سختگیرانه تر خواهد شد. یه سری کسب و کارها الان اینجا ممکنه بیان بگن که ما نماد اعتماد الکترونیک رو تازه 1 ماه 2 ماه گرفتیم، اما یک بیزینسی داشتیم، یک کسب و کاری داشتیم که سالها سابقه پشتش هست و اعتماد خوبی رو حالا توی بازار کسب کردیم و کارهای مختلفی انجام داریم. تا حدودی میتونه امتیاز پیشینه توسط سابقه تأسیس اون شرکت بر مبنای آگهی روزنامه
داشته باشه. شرکت باشه، اتحادیه‌ای باشه، جایی باشه یا فقط شرکت؟
بر مبنای سابقه تأسیس اون شرکت هست.
حالا اگه یه نفر شرکت نیست، چون خیلی از کارا اتحادیه داره، مثلا اتحادیه تهویه مطبوعات، مثلا اتحادیه خرازها مثلا،
درسته.
اونم قبول یا نه فقط شرکت؟
در حال حاضر مورد رو تو مدل پیش بینی نکردیم، اما این مدل مسلما پذیرای نظرات افراد مختلف هست. مال این موردی که میفرمایید
اگر یه نفر یه فروشگاه اسباب بازی معروفی تو تهران داره، 20 سال از فروشگاهه،
بله.
و امروز اومده یه فروشگاه اینترنتی زده، مسبوق به 20 سال سابقه است،
بله.
ولی این شرکت ثبت شده نداره، یا اتحادیه بوده طبق قانون،
بله.
و نظام صنفی هم امر کرده بوده که برو از اینجا جواز کسب بگیر،
بله.
بنابراین اگه شرکت نزده کار بدی نکرده، قانون گفته برو اتحادیه جواز بگیر.
البته یه پیچیدگی هایی داره این مدل. ببینید رتبه بندی بر روی آدرس هر دامنه انجام میشه و اینکه ما بیایم مچ بکنیم این رو که این دامنه به اسم کی بوده، حالا اون فرد ممکنه 4 تا دامنه مختلف داشته باشه، هر کدوم از اینا توی رتبه خاصی باشن، و اینو تشخیص بدیم که آیا این مربوط به حالا اون دامنه میشه یا نه. آره مواردی هست که یه مقدار باید تدقیق بشه، ولی حتما این موارد رو میتونیم بررسی بکنیم و برآوردکننده های دیگه هم اگه وجود داره میتونیم اضافه کنیم به مدل.
و چقدر طول میکشه این فرایند؟ یعنی من امروز بیام درخواست بدم چقدر طول میکشه که مثلا تکلیفم روشن، دوستاره رو میگیرم یا نه، سه رو میگیرم یا نه؟
من قبل از اینکه این سوالو جواب بدم چند تا شاخص برمونده رو بگم. یکی وضعیت مدیرانشون هست که اون هد مدیریتی که پشت این کسب و کار هستن از لحاظ تجربه کاری، از لحاظ تحصیلات، دوره‌های آموزشی گذرانده شده تو چه سطحی هستن، متناسب با یه نمره میگیرن، کیفیت سرویس مورد ارزیابی قرار میگیره و حالا تشکر گیرن که عرض کردم خدمتتون، مواردی از این قبیل هستن که مورد ارزیابی قرار میگیرن. راجع به این که چه مقدار طول میکشه فرایند، این فرایند در صورت که ما ابتدای کار که افراد درخواست رتبه بندی میدن یه ایمیل از info@ecrating.ir براشون ارسال میشه، یه فایل اکسلی هست که اطلاعات اون کسب و کار ازشون خواسته میشه تو اون تکمیل بشه، یه سری مدارک گرفته میشه ازشون. به محض اینکه مدارک رو تکمیل کنن کسب و کارها حد اکثر ظرف 20 روز رتبه‌بندیشون انجام میشه و میتونن بر مبنای امتیازی که گرفتن ستارهشون رو ببینن.
بسیار خوب. این چیزی که من الان گرفتم این بود، ما قبلا ستاره ها رو داشتیم، قرار بر این شد که این ستاره ها با یک مدل پیاده سازی بشه. مدل این گونه است که شما همون به فکر پیشفرض این اماد رو که میگیرید یه 100 امتیاز دارید،
بله.
از اینجا به بعد یک سری امتیاز منفی دارید، امتیاز مثبت. اگر امتیاز مثبت به یه حدی برسیم، اون حد چقدره؟
ببینید مدل 1000 امتیازی هست، فاز اول 100 امتیاز مربوط به فاز پذیرشه، 300 امتیاز
مربوط دو سه.
فاز دو سه.
پس اگر با این امتیازا برسه به 300 شما میتونید سومی صدارم بگیرید.
البته نه، ترشولدای خاص خودشو داره که اینا داینامیک هستن. ببینید ماکسیمم امتیازی که میتونن از ارزیابی ناحیه پذیرش بگیرن 100. ماکسیمم امتیازی که میتونن از توسعه بگیرن 300. که حالا لازم نیست حتما 300
اون 200 دارن بگیرن. اوکی، یه چیز شبیه اونایی که رفتن مثلا کانادا میدونن میخوان مهاجرت بکنن، یه سری امتیاز داره، سن چقدره، آره چه میدونم چه مدارک داری، حالا همسرت هم مثلا زبان بلد یا نه، خودت زبان بلد یا نه، آیلتس چند بوده و و و الی آخر، به هر کدوم یه امتیاز میدن. اگه امتیاز از 60 خورده ای مثلا بره بالاتر تو دیگه میتونی بری. حالا هر چقدر امتیاز بالاتر باشه خب اونجا سرعت هم میدن. اینور در واقع همین مدل رو داریم، یه سری امتیاز میگیرن و اگه از یه حدی برن دیگه دو یا سه ستاره رو میتونن
بگیرن. بله، و در صورتی که بتونن سه ستاره رو دریافت کنن میتونن تو فاز ارزیابی سطح توسعه هم که در سال آینده به امید خدا استارت خواهد خورد شرکت بکنن. و حالا
این امکان هست که مثلا چون ببین شما الان یه پول عجیب و غریب و عظیمی دارید میگیرید،
البته خیلی نیست هزینه‌اش،
حالا به نه من خوب درک می‌کنم علاوه هزینه‌های مربوط به ارزیابی زیادشون دونه دونه هم چک می‌کنه، ولی بالاخره برای یک کسب و کار ممکنه زیاد باشه و بعد این هزینه‌ای که گرفته میشه الزامی هم نداره که شما پذیرفته بشین ستاره بگیری.
ببینید چند تا نکته است. اولا شرکت توی ارزیابی به هیچ وجه اجباری نیست، یه موضوع کاملا اختیاری که کسب و کارها میتونن تو این زمینه شرکت بکنن و مسلما منافع به نظر من خیلی بیشتر از اون هزینه‌ای رو داره که تو این زمینه انجام میدن. فکر کنم 1,700 تومن توی فاز پیشرفت هزینه اخذ میشه از کسب و کارها که این هزینه بابت زیرساخت‌ها و سرورها و حالا اصلا پنل پیامکی و کارش بخش عمدهش نیروی انسانی که بررسی میکنن وضعیت کسب و کار رو و به صورت مستمر هم پایش اتفاق میفته.
خلاصه عمدهش هم فکر کنم هیومن بیس، یعنی بله. آدم‌ها این کارو میکنن.
بله بخش عمده خب
اون تماسه که با مشتری‌ها گرفته میشه، ارزیابی مدیران انجام میشه، ارزیابی سوابق شرکت انجام میشه. اینا API وب سرویس نیست دیگه، باید فرد باشه، اونا مدارک رو ارائه بدن، این بره چک بکنه.
یه سری شخصا کاملا
انسانی
هستن. کیفیه یه سری دقیقاً.
بسیار. و بعد این ولی این پولو میدن الزامی نداره که حتما رتبه بندی بشه. ممکن دو سال نگیرن.
بله ما داشتیم مواردی که شرکت کردم و خیلی معدود البته یک ستاره باقی موندن. البته اون کسب و کار خب خیلی مثلا سابقه خاصی نداشت.
خود کسب و کارم باید خودشو بشناسه دیگه. آره. اینطوری شوخی شوخی که نمیشه رفت تو صفحه نونوایی نیست که همه بیان، درسته؟
دقیقاً.
آره رتبه بندی صفحه نونوایی نیست به نظر من که هر کسی بیاد مثلا یه دونه نون برداره خاش خاشی ببره. رتبه بندی کسایی باید وارد بشن که میدونن کسب و کار سالم دارن، اطمینان دارن به خودشون، اطمینان دارن که اگر احیانا اینو بالاخره برمی‌دارن زنگ می‌زنن به مشتریاتون، مشتری‌ها رضایت داشته باشن، سوابق شکایت شما بررسی میشه، سوابق مدیریتی شما بررسی میشه، سوابق قانونی شرکت بررسی میشه و اگر حائز اون شرایط باشید اون ستاره‌های دوم و سوم داده میشه و بعد میره برای چهارم و پنجم که البته ستاره‌های چهارم و پنجم فکر می‌کنم فعلا برای سال بعد 1400 هست. در سال 1399 فعلا دو و سه ستاره تعریف شده و حداقل چند ماه اول 99 هم به هم ترتیب ادامه پیدا می‌کنه. بریم برگردیم با چند تا سوال ظریف دیگه ادامه بدیم بحثمون رو. خیلی خب ما درباره کلیات رتبه بندی گفتیم. دیتیل و در واقع اطلاعات جزئی رو هم میتونید تو سایتی که الان آقای ناطقی خواهند گفت برید و بخونید کل فرآیند رو. اما یه سوال خیلی مهم هنوز هست. چرا مرکز توسعه تجارت الکترونیک؟ چرا سازمان مدیریت صنعتی؟ یعنی جایگاهشون چیه؟ بر چه اساسی این اتفاق افتاده؟
درست. ببینید یک نکته که درست هم اشاره فرمودید، خیلی هم میپرسن که خب یک نهاد حاکمیتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک چرا اصلا ورود میکنه به این موضوع؟ ببینید توی کشور ما خیلی مرسوم هست که رتبه‌بندی خدمات مختلف توسط یک نهاد حاکمیتی انجام میشه. نمونه شما بخوام خدمتتون عرض کنم، ارزیابی پیمانکاران که توسط سازمان برنامه‌ریزی انجام میشه، یا رتبه بندی وارد کنندگان و صادر کنندگان که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام میشه، یا حتی ارزیابی رتبه بندی بانک ها و صرافی ها که بانک مرکزی انجام میده و مواردی بسیار
مال هتل ها هم فکر کنم اتحادیه هتلداران انجام میده.
موارد بسیاری هست که به این شکل کار انجام میشه. با این حال مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای توسعه مدل و ارزیابی این کار از کمک اشخاص ثالثی از جمله سازمان مدیریت صنعتی بهره برده. که سازمان مدیر صنعتی، خب من از قدیم الایام که دوران کودکیم حتی اسمشو میشنیدم، خیلی برام جذاب بود که اصلا با محیط سازمان مدیریت صنعتی آشنا بشم و فعالیت بکنیم و اینها. یک سازمان بسیار با سابقه، با قدمت، تخصصی، مرجع مشاوره مدیریت توی ایران هست.
چند سال الان هست سازمان مدیریت؟ من یادم نیست دقیقاً.
فکر می‌کنم از سال 1340 اینا، دهه 40 فکر می‌کنم راه افتاد.
راه افتادنش هم خیلی جالب داستانش، حالا من چند بار اینور اونور شنیدم. چی بود جالب؟
آره، اون زمان فکر می‌کنم که یک نیازی شکل گرفته بود توی ایران که بسیاری از کارآفرین‌ها می‌اومدن با انگیزه و شوق خیلی زیادی کسب و کارهایی رو راه می‌انداختن، اما به دلیل عدم تجربه و دانش کافی وسط کار نمیتونستن به سرانجام مطلوب برسن کسب و کارشون رو. کلید راه حل این مشکل در حقیقت این شناسایی شد که ما آموزش و فرهنگ سازی رو برای مدیران پیاده سازی بکنیم. مرحوم دکتر نیازمند که همین واردات خاصی بهش داریم، بنیانگذار سازمان مدیریت صنعتی، ارتباطاتی رو حالا شکل گرفت با بنیاد فورد و عرض کنم که یه مجموعه‌ای راه اندازی شد برای آموزش مدیران و فرهنگ سازی. انتقال تکنولوژی و دانش اون زمان اتفاق افتاد با همکاری با کارشناسای یونیدو که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هست، اومدن و یه سری اقدامات انجام دادن، سازمان مدیریت صنعتی رو راه انداختن. بزرگای بین‌المللی مثل پیتر دراکر، راسل ایکاف که تو زمینه تفکر سیستمی احتمالاً خیلی از دوستان بشناسن،
اینجا کار کردن، اونجا بودن،
دقیقاً اصلا نقش داشتن تو
نقش داشتن شکلیش و سازماندهیش.
به مرور سازمان مدیریت صنعتی از اون زمان ادامه پیدا کرد، حوزه‌های مختلف مشاوره، آموزش، تحقیق رو انداخت، بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های بزرگ رو انداخت. مرکز گسترش نوسازی صنعت ایران خب یکی از دستاوردهاش بود، کارخانه‌های مختلفی رو اندازی شد و تا به امروز که اسم خیلی درخشانی داره توی صنعت. توی زمینه رتبه بندی که علل خصوص موضوع مورد بحث ما هم هستم، اتفاقا تجربیات خیلی خوبی داشته. یکی از تجربیاتی که خب تو زمینه رتبه بندی احتمالاً همه اسمش رو شنیدن، رتبه بندی 100 شرکت برتر آیمای 100 که البته 500 شرکت الان ارزیابی میشن، مثل فورچون 500 که مدل
داخلیش
دقیقاً بر مبنای ارزیابی صورت‌های مالی گزارشات و تحلیل میدن و برترین ها رو معرفی میکنن. موارد دیگه هم هست مثل جایزه ملی تعالی سازمانی که بر مبنای مدل تعالی سازمانی این اتفاق میفته، سازمان مدیریت صنعتی انجام میده. جوایز تخصصی توی حوزه‌های مختلف مثل جایزه انرژی، ارزیابی شرکت‌های طراحی مونتاژ آسانسور و حوزه‌های مختلف توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده، تجربه خوبی وجود داره تو سازمان. و مورد اخیری که توسط سازمان حالا پیاده سازی شده، بحث رتبه‌بندی تجارت الکترونیک است.
بسیار خوب، قرار شده که سازمان مدیریت صنعتی طبق تفاهم نامه، اگه اشتباه نکنم قرارداد نیست، آره، تفاهم نامه‌ای که با مرکز توسعه تجارت الکترونیک داره به شکل مستقل و غیر الزامی، چیزی که ما از اول هم روش تاکید داشتیم و خوشبختانه اتفاق افتاد، به شکل غیر الزامی رتبه بندی رو انجام میده. رتبه بندی یعنی اینکه اگر من یک کسب و کاری تو اینترنت دارم و دوست دارم که یک ارزیابی از من صورت بگیره و این ارزیابی به شکل علنی در معرض دید مخاطبان باشه تا در تصمیم گیری بهشون کمک بکنه، این اجازه رو به یک نهاد بدم که بیاد و من رو ارزیابی بکنه، هزینه‌هاشو پرداخت میکنم، اطلاعاتی که میخواد در اختیارش میگذارم، بیان سرک میکشن، بررسی بکنن سوابق ما رو، امکانات ما رو، حد و حدود ما رو، و اگر شایستگیش رو داشتیم طبق اون در واقع مدلی که توی سایت هست ما رو ارزیابی بکنم و این رو به همه مخاطبای ما از طریق نهادی که به هر حال یک اعتمادی رو ایجاد کرده. این نماد، البته من خودم یه مقدار هنوز فاصله دارم با بحث نماد اعتماد الکترونیک، باید بهش بگیم نماد اعتماد الکترونیک یا احراز هویت، اما به هر حال مخاطبا به اون علامتی که میشناسید اعتماد دارن و اون ستاره ها براشون مهم است و قرار هست که این ستاره ها با یک قاعده ای، با یک قانونی، با یک روشی، با یک مدلی بیاد و اونجا بشینه و اعتماد بیشتری رو در مخاطبان ایجاد بکنه. و فرایند از کجا میتونن شروع بکنن، با کدوم سایت؟
ببینید، برای اینکه حالا هر از دوستان بخوان شرکت بکنن توی فرایند، میتونن اول اصلا مراجعه کنن به سایت ecrating.ir. اونجا
ecrating.ir ec دیگه حرف سی،
دقیقاً مخفف ای‌کامرس هست،
ای‌کامرس
rating.ir. اونجا اطلاعات تکمیلی راجع به فرایند رتبه‌بندی، سوالات متداول، کسب و کارهایی که رتبه‌بندی شدن چه تعداد بودن، برتریناشون کدوما هستن، توضیحات مختلف اونجا ارائه شده. اما من به صورت مختصر اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، برای شرکت توی فرآیند رتبه‌بندی از همون پنل نمادشون که کسب و کارها دارن یه منوی داره سمت راست، آخرین قسمتش درخواست رتبه‌بندی از یه شرکت در رتبه‌بندی هست. روی اون که کلیک بکنن وارد یک سامانه میشن، اونجا لیست دامنه‌هاشون رو میتونن مشاهده بکنن. روی هر کدوم از دامنه‌هایی که اون فرد داره میخواد رتبه‌بندی بشه کلیک میکنن، یه صفحه باز میشه، شاخصهایی که مورد ارزیابی قرار میگیرن میتونن ببینن و همونجا یه ارزیابی بکنن ببینن که تو چه وضعیتی هستن خودشون
و میتونن بیان
آره درخواست بدن برای شوره رتبه‌بندی. و حالا به محض اینکه ثبت نام انجام شد، یه ایمیل از info@ecrating.ir براشون ارسال میشه، مدارک دریافت میشه. به محض دریافت مدارک حداکثر ظرف 20 روز ارزیابی انجام میشه و نتیجه ارائه
میشه. یه ماه کلا 0 تا 100 میره دیگه.
دقیقاً.
بسیار خوب. خیلی خب، ما درباره رتبه بندی گپی زدیم و خواستیم چند تا نکته رو واضح و مشخص با هم دیگه مرور بکنیم. اطلاعات بیشتر توی سایت ایسی ریتینگ هست که میتونید مراجعه بکنید، ecrating.ir، اونجا اطلاعات رو ببینید. پاسخگویی هم دارید یا نه؟
دقیقاً. شما
ما یه خورده مشکل داریم با پاسخگویی این نماد.
نه اتفاقاً
جدا از این نماده.
نه نه کاملا جدا هست. نکته خوبی اشاره کردید. توی همون وبسایت که تشریف ببرید یه شماره تلفن درج شده. با این شماره تلفن تمام روزهای کاری از ساعت 9 الی 4 میتونن تماس بگیرن، هر گونه سوالی که وجود داره، راهنمایی اگر بخوان برای ثبت نام یا هر گونه ابهامی وجود داره، کارشناسای ما پاسخگو هستن و انشالله که مشکلی نخواهد بود.
انشالله. بسیار خب، بریم ببینیم ما هم باید بریم رتبه‌بندی بشیم یا نه.